بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و اهل بيته الطاهرين. دو فصل از فصول تعادل و تراجیح یا همون تعارض الادله باقی مونده. در این دو فصل سه مبحث باقی مونده که باید بررسی کنیم. مبحث اول اینه که مرجحاتی که تا الان بحث کردیم، مزایایی که تا الان بحث کردیم در خبرین متعارضین، آیا ترتیبی بینشون هست یا نیست؟ یعنی ما اوثقیت و استقیت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و شهرت و بالاخره این مزایا و مرجحاتی که تا الان خوندیم از روایات مختلف، حالا خصوصا در مقبوله که به نظر ما مصحح است و مرفوعه و بقیه روایات، روایات حسن ابن جهم و اینهایی که خوندیم، این مزایا که منسوسه بودن یا اونایی که قائل به تعدی بودن و از منسوسات تعدی می کردن به غیر منسوسات، مثل استراب متن، مثل افصحیت متن مثلا، بالاخره این مزایا ترتیبی بینشون هست یا نیست؟ تک تک این مزایا، این سوال اول هست. خب ممکنه کسی بگه خب ترتیب باشه یا نباشه، چه تأثیری داره؟ خب تأثیر عملیش در رجحان و طرحه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بیایید بگید که مثلا مخالفت عامه مقدم است بر، بفرمایید، اصدقیت و اوثقیت، خب اگر یک خبری مخالفت داشت یک خبری اصدقیت داشت، ما کدوم رو بگیریم؟ خب اگر ما بگیم مخالفت مقدمه، اون رو میگیریم، اصدقیت رو میذاریم کنار. گرفتی چطور شد؟ پس ثمره عملی در رجحان یا طرح داره دیگه، یعنی کدوم رو ما ترجیح بدیم و کدوم رو طرح کنیم و بذاریم کنار. این یک سوال. سوال بعدی اینه که این راجع به مرجحات به صورت چی؟ به صورت انفرادی داریم نگاه میکنیم، یعنی هر مرجح نسبت به مرجح دیگه، هر امتیاز نسبت به امتیاز دیگه، هر مزیت نسبت به مزیت دیگه، آیا ترجیحی دارد یا ندارد؟ ثمرش هم کجاست؟ در رجحان و عدم رجحان یا همون طرح روایت مقابله. پس این نکته اول. تو دل این بحث مزایا ما میتونیم مزایا رو دسته‌بندی کنیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی تک تک و به صورت انفرادی مزایا رو نبینیم، مزایا رو دسته‌ای ببینیم. همونطور که اگر یادتون باشه توی بحث قبلی یک بحثی مطرح شد، یادتون هست که ما یه سری مرجحات صدوری داریم، یه سری مرجحات جهتی داریم، یه سری مرجحات دلالی داریم. در بین این سه دسته کدوم مقدمه؟ که اگر یادتون باشه گفتیم شیخ مرجحات دلالی رو بر جهتی و صدوری مقدم میکنه و اگر دلالی نبود، جهتی نبود، صدوری نبود، ایشون میفرمود تخییر. اما جناب آخوند اگر یادتون باشه ایشون فرمودن که الان میخواییم اینجا دیگه نظرشو بررسی کنیم، ایشون فرمود اول صدوری، بعد میریم سراغ دلالی و جهتی، بعد میریم سراغ تخییر. البته طبق بنا نه مبنا، چون ایشون اصلا بگید نه نه ایشون اصلا مرجحات رو وجوبی نمیدونست. یعنی چی؟ یعنی اخذ به مرجحات وجوبی نیست از دیدگاه اینو، از دیدگاه ایشون. بله. اینم بود، بله. اون یه بحث دیگه است.
میخوام بگم که پس الان اول باید بگم کدوم مرجحات رو منصوصه میدونن.
خب مرجحات منصوصه همونایی هم که توی مقبولن، توی
اونا همش سرش بحث.
یه لحظه، نه چرا بحث هست؟
کدومش برای قضاوت،
خب عزیز دلم دقت کن دیگه، دقت کن. آقا منصوصه اسمش روشه دیگه، یعنی اونایی که توی نص بیان شده. خب نصوص ما چی هن؟ مهمترینشون اون دوتا بودن که جناب حضرت آخوند دوتاشو قبول نکرد. حرف آخوندم که میفرماید اینها وجوبی نیستن، فرمودن اگر وجوبی بودن انقدر استراب نبود. یادتونه اینا رو قبلا بحث کردیم. بله، مکلف نباید در حیرت و سرگردانی باشه. خود این روایات دوچاره بگید استراب هست بینش. لذا ایشون قائل بودن که اولا، حالا دوباره یادآوری مباحث گذشته داره میشه، اولا مرفوعه که واقعا مرفوع است، چون تو کتاب ابن ابی جمهور با فاصله 600 سال به علامه حلی داده، ببخشید 200 سال به علامه حلی داده، علامه حلی هم با فاصله 600 سال به زراره نسبت داده. واقعا مرفوع است، پرش کرده خیلی، از چند تا مانع با فاصله زیاد اصلا هیچ. و ایشون قائل بودن که روایت مقبوله، که از دیدگاه ایشون هم مقبوله بوده، به خلاف بعضی از آقایونی که الان قبول نمی کنن، مثل آقای خویی که مقبوله رو قبول نمی کنه سندشو، و ما میگیم علاوه بر این که مقبول است مصحح هم هست، چون هم اکثار داره، اکثار روایت داره، هم مشایخ سلاس از ایشون روایت دارن از عمر ابن حنزله و مصحح هست، یک جلسه خدمتون گفتیم. حضرت جناب آخوند فرمود اصلا این روایت ربطی به بحث رجحان مزیت روایت نداره، بر رجحان مزیت حاکم و حکومت و قضاوت داره. یعنی لسان روایت لسان قضاوت و حکومت، نه روایت و فتوا و افتا. حضرت امام هم همینو میفرماید، حضرت امام هم میفرماید برای همین حضرت امام از بین کل مزایا دو مزیت رو قبول میکنه، اونم از روایات دیگه. چرا؟ چون مرفوعه رو بخاطر سند قبول نمی کنن، مقبوله رو بخاطر این که موضوعش بگید یک چیز دیگه است. این بحثای گذشته بود، حله؟ برگردیم.
آقا گفتم جایی بحث نکرد که پس کدومار موقع منصوص قبول دارم، در حال فهمیدیم
که دیگران دوتا رو
قبول دارم، ولی
اینو قبلا نکرد. خب بعضیا، حالا اینا رو ما که به صورت ریز وارد نشدیم دیگه، فقط اصل قضیه رو گفتیم. حالا وقتی میگیم که مقبوله رو قبول نداره، مرفوعه رو هم قبول نداره، یعنی یک عالمه از منصوصات رو رد میکنن. نهایت چیزی که میمونه یکی موافقت با کتابه، یکی مخالفت با عامه است. اگر هیچ کدوم این دوتا نبود، میرن سراغ چی؟ تخییر. حالا سوال اینه بین موافقت کتاب با مخالفت عامه کدوم مقدمه؟ این بحث اینه. بله. مقدم میدونه. بله.
اصلا مرجحات دلالی، حالا تو نظرت با هر وقت، مگه برای بحث چیز نبود تعارض بدوی و حالا توی تقدیم از هر بر ظاهر مثل مرجحات؟
نه، ایشون میگه این دو روایت که حجت هست، حالا ببینیم دلالت کدومشون اقواست.
خب اینو میرفتیم تو تقدیم از هر بر ظاهر.
ببینید حالا دلالت، گوش بده خوبه، اقوا بودن دلالت دو نوعه. یک موقع عرفیست که اون میره تو بحث بدوی، یک موقع عرف نسبت به اینها دیگه هیچی تشخیص نمیده. میریم ببینیم که کدوم یک از اینها اصدقن، مثلا کدوم یک از اینها مثلا چیان چیان چیان، اینها رو دیگه کنارش میذاره. البته استق بودن میره تو قسمت صدوری. مثلا کدومشون مثلا میتونیم بگیم ازهر مثلا عرف معمولا گفتیم که عرف همون تخصیص و تخصص و حکومت و ورود اینها عرف میشه. اگه تو اینها جا نشد، البته یک مورد دیگه هم بود اگه یادتون باشه، یه مورد پنجمی هم بود، اگه این پنجتا نباشه دیگه میره توی بحث دیگه. حالا از هر بودن معمولا میره تو همین پنجتا، اما چون شیخ قائل به تعدی است، دقت کردید، تو متنم میره، مثلا این متنش افسحه لذا دلالتش اقوا میشه، اینو دیگه عرف نمیگه، این رو از باب تعدی، چون ایشون قائل به چی بود؟ اقربیت الی الواقع. لذا اگه ظن نوعی براش ایجاد میشد با یک مزیت غیر منسوسه، باز ایشون قبول میکرد. مثلا شهرت فتوایی متأخرین ایشون رو به عنوان یک مرجح میدونه. گوش میدید؟ شهرت فتوایی متأخرین رو هم ایشون. حالا اگر دیگه اینطوری فرمودید بذارید براتون یه یاداوری بکنیم از جناب. یک لحظه بفرمایید شما.
اینجا افسحیت که حالا ما اسمشو میذاریم مرجح دلالی، در واقع نقش مرجح صدوری رو بازی میکنه.
حالا صبر کنید، جناب آخون همینو میگه آخرش. جناب آخون حرف حسابشون اینه که بحث دوم ماست. جناب شیخ چون قائل به وجوب اخذ بود یک، و همچنین قائل به تعدی از منسوسات بود دو، قائل به تقدم مرجحات دلالی بود، چه منسوسه باشه چه غیر منسوسه، حتی شهرت متأخرین رو هم ایشون بفرمایید به عنوان یکی از زنون که اقربیت الی الواقع رو درست میکرد. لذا ایشون می اومد همه این مزایا رو سبک سنگین میکرد. اگه دیده باشید روش جناب شیخ توی مکاسب، بدونید بعضی ها میگن که شیخ خلاف مبناش تو اصول عمل کرده، چون شیخ شهرت رو قبول نکرده اما تو اصول ازش استفاده کرده، اجماع منقور رو قبول نکرده اما توی فقه استفاده کرده، و این خلاف مبانیشه. آقا شما دقت کن، تعادل تراجیح رو نخوندی، تعادل تراجیح رو بخونی متوجه میشید شیخ اجماع منقور رو قبول نداره که حجته، اما به عنوان یک مزیت اطمینان آور قبول میکنه، به عنوان مزیت نه به عنوان حجت. دقت کنید، خیلی نکته مهمی گفتم. جناب شیخ شهرت فتوایی رو قبول نمیکنه، متأخرین رو به عنوان حجت، اما به عنوان یک مزیت غیر منسوسه قبول میکنه. لذا اگر دیده باشید سبک شیخ رو دیدید تو مکاسب، الان متوجه میشید که شیخ چی کار میکرد تو مکاسب. شیخ وقتی یه مسئله یه مطرح میکرد، اجماعات رو میورد، اجماعات منقور رو میورد، دیگه چی میورد؟ فتاوای همه آقایون علما رو میورد، بعد در سبک سنگین میگفت با توجه به اینکه این روایت به اینها نزدیکتره، طبق محتوای اون روایتی که اینها تقویت کننده اون بودن فتوا میداد.
استاد حتی عندت تعارض هم نباشه؟
معمولا عندت تعارض، چون ما خدمتتون جلسه قبل و جلسات قبل گفتیم، معمولا روایات ما همیشه یک متعارضی داره. همیشه نیست، ایشون از باب تجمیع زنون فتوا میداده، بعضا معتبر هم نباشه. دارم میگم مثل البته یک لحظه، خب فقط یه لحظه قبول کنید، بذار تکمیل کنم، نکته خوبی گفتید تکمیل میکنم. زنون غیر معتبری که دلیلی بر ردش نباشه، تکرار کنم، زنون غیر معتبری که دلیلی بر ردش نباشه، مثل استحسان، مثل قیاس، مثل صد ذرایه. گرفته چی شد؟ هر زن غیر معتبری رو مزیت نمیدونه. اگر ردعی نباشه، مذمتی در روایات، مثلا قیاس خیلی دیدید که کوبیده شده توی روایات، خیلی مورد طرح واقع شده. خب قطعا این دیگه به عنوان یک مزیت قابل قبول نیست. لکن اگر یک شهرت فتوایی متأخرین باشه، اجماع منقولی باشه، دقت کردید که اینها حجت نیستن اما به عنوان مزیت ایشون. پس سبک جناب حضرت شیخ این بود، می اومدن همه این مزایا رو سبک سنگین می کردن. اگر می دیدن که یک مزایایی در یک روایتی یک سنگینی ایجاد می کرد که باعث اطمینان نوعی جناب شیخ و اقربیت الی الواقع نسبت به اون روایت می شد، اخذ به اون روایت می کرد و طبقش فتوا میداد. بعد میرفت سراغ جهتی، بعد میرفت سراغ صدوری. حالا اینجا جناب آخوند با این سبک جناب شیخ مخالفت میکنه. ایشون میفرماید ثبت العرش ثم انقش. جناب شیخ محسنی دست بوسته، شما اول بیایید ثابت کنید که این روایت حجته، بعد از اینکه دیدید حجته بعد برید سراغ دلالتش، بعد برید سراغ جهتش، بعد برید سراغ تخییر. تخییر بین حجت و لا حجت که معنی نمیده. لذا مزایای صدوری منطقا مقدمن بر همه مزایا. گرفتید جناب آخوند چی میفرماید؟ جناب حضرت آخوند میفرماید که جناب حضرت آخوند می‌فرماید که مرجحات صدوری منطقاً بفرمایید بر بقیه مرجحات، یعنی دلالی و جهتی، منطقاً مقدمه. چون اول باید کلام امام ثابت بشه. وقتی بگیم این کلام امامه، حالا بگیم معنیش چیه، دلالتش چیه. اما وقتی هنوز حالا سب کنید، وقتی که هنوز صدور این خبر از امام احراز نشده، چی بحث میکنید که معنیش چیه، جهتش چیه، تقیتاً صادر شده یا تقیتاً صادر نشده؟ خب دقت بکنید، ایشون میفرماید اول باید صدور
بله.
خب ببخشید، اگر هم دلالت، دقت کنید جواب سوال دوم این میشه، اگر هم دلالت چنان قوت داشته باشه ما رو به صدور میرسونه. حالا این بحث دومه. ثانیاً از بین مزایا کدومش مبدأ و اصله و بقیه مرجعه و بقیه به او رجوع میکنن؟ ایشون میفرماید مرجحات صدوری که مربوط به سند هستن، که ایشون بحثشون هم با تعارض سندین شروع کرد، یادتونه؟ الان میفهمیم اون تعارض سندین چه ربطی داشت. شاید اون موقع متوجه نمیشدیم که چی میخواد بگه، الان میفهمیم. ایشون میفرماید شما وقتی میای میگی قوت متن، میخوای بگی که این صادر شده. شما وقتی میخواید بیایید بگید این موافقه با کتابه، یعنی میخوای بگی صادر شده. تو بحث جهت وقتی میخوای بگی این تقیه است اون تقیه نیست، مخالفت عامه مخالف موافقت عامه، این مخالفت عامه صدور داره تقویت میکنه. پس مزایا چه منسوسه؟ چه شما که اهل تعدی هستید به غیر منسوسه ها میرید؟ همه حرف حسابتونم ناخواسته اینه که این صادر شده اون صادر نشده. بله، پس مرجع، مبدع و منشأ مرجحات صدوری است. اگر مرجحات صدوری مساوی بودن میریم سراغ مرجحات دلالی، بعد میریم سراغ مرجحات جهتی، نبود میریم سراغ تخییر. بله بله، ایشون رو آخوند اینطوری میفرماید. بله، اما جناب حضرت شیخ میگه نه، اول میریم دلالی، بعد میریم جهتی، بعد میریم صدوری. خب حرف حسابشون همین، همین دیگه. ایشون میفرماید بعد اصل حرفشون هم همینه، اصلا اینا مرجح بین دو روایت نیستن، بین حجت و لا حجت هم، خصوصا توی بحث مخالفت با عامه الان اشاره می کنیم تو متن هست، ایشون تو چارچوب حرف میزنه، یه حرفی یه جایی میزنه، بقیه حرفاش هم تو همون چارچوبه. از همون اول فرمود تعارض سندین، منظورش این بود، یعنی همه مزایا و مرجحات برمیگردن به این که این صادر شده از امام یا صادر نشده. بعد یه حرف خیلی اساسی تر هم میزنه ایشون میفرماید که چون اصل در زنون عدم حجیت هست، ادله حجیت خبر ثقه میاد برای ما چیکار میکنه؟ دقت کنید، ادله حجیت خبر ثقه یا خبر واحد میاد برای ما چیکار میکنه؟ میخواد بگه که این ظنی که اصل عدمشه و احتمال خلاف توش میدید، القاء کنید این احتمال خلاف رو، عمل کنید بهش. یعنی ادله حجیت خبر ثقه شمول خبرین متعارضین رو شامل میشه و به ما میگه که به این خبرین متعارضین چیکار کنید؟ شما عمل کنید. درسته؟ هر خبری. بعد میخوای عمل کنی، میبینی نمیتونی به دوتاش عمل کنی، لذا ببینید این حرف خیلی دقیقیه، لذا چون نمیتونی به هر دوش عمل بکنی، اگر ادله حجیت خبر واحد شامل هر دو بشه، باعث لغویت میشه و لغو خلاف حکمت مولاییست. مولا امر به لغو نمیکنه، چون مولا امر میکنه برای اینکه یک فائده و یک ثمره شرعی برای ما داشته باشه. درسته؟ لذا قطعا یکی حجت، یکی حجت نیست، یکی صادر شده یکی صادر نشده. چرا؟ چون اگر بخوای به دوتاش بگی که ادله شامل میشه، یکیش لغوه و مولا ادله حجیت رو آورده برای چی؟ بگید، ادله حجیت رو آورده برای عمل. وقتی که ما به یکیش نمیتونیم عمل کنیم، شمول باعث لغویته و این لغویت نشان میده که یکیش صادر نشده. حالا بله، پس این نکته خیلی مهمیه عزیزان که ایشون چون میگه اصل عدم حجیت زنونه، ادله حجیت خبر ثقه اومده احتمال خبر رو برداره که چی بشه دوستان؟ که ما عمل کنیم، ثمرش عمل کردنه. خب اگر در یک طرف نمیشه بهش عمل کرد، شمولش میشه لغو و مولای حکیم کار لغو انجام نمیده، لذا این حجت نیست اصلا. بعد به این نتیجه میرسه، این چارچوب فکری جناب آخونده. حالا اگر اجازه بفرمایید، نه دیگه تقریبا همه مطالب رو گفتیم خدمتون، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست بریم متن رو تطبیق بدیم. پس اولین سوال اینه آیا بین مرجحات تک تکشون ترتیبی هست یا نیست؟ این یک سواله. سوال دوم اینه که تو دل همین هست، آیا مرجحات رو اگر دسته بندی کنیم، مثلا سه دستش کردن، بین مرجحات صدوری و دلالی و جهتی کدوم مقدمه؟ ایشون تو دسته ای قائل به ترتیب هست، اما در تک تک قائل به ترتیب نیست. بعدا دلیلشو میگه، امروز نگفتم براتون دیگه، حالا انشالله شاید فردا برسیم. طبق مبنای وجوب به اخذ، و الا اگر ما وجوب به اخذ نداشته باشیم که میگیم استحبابی همش. تعدی بیشتر میکنه قضیه رو، تعدی بیشتر میکنه، مثلا مرجحاتت بیشتر میشه. خب بین اینها کدوم ترتیب هست؟ یعنی یه روایتی که داشته باشی اینو داشته باشه، اون روایت یه چیز دیگه داشته باشه، بین این دو مزیت کدوم مقدمه؟ سوال دوم هم اینه، ببخشید، سوال دوم کلی اینه که از تو دلش در میاد، اینه که مرجع مرجحات کدومه؟ یعنی این مرجحات و مزایا به چی برمیگردن؟ که ایشون قائل به صدورن، میگن منطقا اول باید کلام امام صدورش ثابت بشه بعد بریم بفهمیم که چی میگن امام، یا جهتش چی بوده، آیا تقیتن بوده یا در مقام حزل بوده یا در مقام آموزش بوده یا در مقام بیان حکم واقعی بوده.
بعد چه اتفاقی میفته اگه ما بخوایم صدوری رو اول بدونیم؟
خب بعد مرجحات صدوری که صفات راوی هست مقدم میشه بر همشون.
خب اگر دلالی به صدور میرسونه چی؟
چی؟
صدوریه.
نه ایشون به عنوان استدلال آوردن که این دلالی ها چون به صدور برمیگردن لذا اونهایی که خالصا صدوری هم مقدمن بر دلالی ها، مثل صفات راوی او سقیت و استقیت مقدمن بر مثلا اون چیزایی که مربوط به متن و دلالت هست. شما بفرمایید.
سوال تو همین راستا رو که عرض کردم فهمدن این بود که قوت دلالت چیه؟ صدور قطعیت صدور رو ثابت میکنه؟
یعنی قوت دلالت یک مزیت دیگه، وقتی که شما میگید این روایت قوت متن داره این روایت نداره، یعنی این صادر شده این نشده،
یعنی قطعیت صدور رو ما ازش متوجه میشه.
نگاه کنید اینجا بحث قطعیت که نیست دیگه، اطمینان، همون ظنه، ظن به صدور بله بله قطعیت نمیشه، اما ظنی که دیگه برای بله وقتی که اینطور شد این مزیت باز برمیگرده به صدور، پس صدور اصله. این حرفا برای اینه که بگیم صدور است. حالا که صدور اصل اون صفاتی که اون مزایایی که صدور رو مشخص میکنه اونها مقدمن بر دلالت و بر جهت، این رو جناب آخوند میفرماید. حالا یک اشکالی هست بنده امروز بله چون میخواییم متن رو هم بخونیم مطرح میکنم، اگر رسیدم پاسخ میدن، اگر نه به نظرم جواب ندم بهتره که ذهنتون یکمی
درگیر بشه،
به اصطلاح درگیر بشه، فکر کنید. فردا انشالله پاسخ میدیم. و یک حاشیه مختصری هم به این بحث جناب آخوند هم داریم، کلیت صحبت جناب آخوند رو در بحث جهت یه انقلتی هست انشالله یادم بیارید که آخر بحث خدمتون بگم. بریم سراغ جهت. اینه که میگیم این روایت جهتش بیان واقعه یا تقیه است، به این میگن جهتی. یعنی امام
کسی رو داریم مثلا مقدم دونسته باشه جهتی رو؟
جهتی رو بله فکر کنم یکی مقدم دونسته، اگر اشتباه نکنم وحید بهبهانی رحمت الله علی، ایشون قائلن بله جناب آقای وحید، حالا من نخواستم بگم اما حالا دیگه پرسیدید، ایشون میگه جهتی مقدمه بعد دلالی بعد صدوری. شیخ میفرماید دلالی جهتی صدوری، جناب آخوند میفرماید صدوری دلالی جهتی. این تو دسته با. بیشتر به نظر میرسه که حرف جناب آخوند بهتره، حالا انشالله تو پژوهشی بحث میکنیم. حضرت امام هم این مسئله رو حسابی تقویت میکنه،
نظر آخوند رو
انشالله. خب پس الان گفتیم دو فصل مونده، در این دو فصل سه تا بحث مونده. بحث اول اینه که آیا ترتیب هست بین مزایا یا نیست. مسئله بعدی اینه که مرجع مرجحات به کدوم قسم برمیگرده، کدوم دسته برمیگرده. مسئله بعدی هم اینه که آیا این دو تا بحث بود که تو دل بحث اول این بود که مزایای به صورت انفرادی نگاه کنیم ترتیبی بینشون هست، به صورت دسته‌ای نگاه کنیم چطور. و مسئله بعدی هم بحث مرجحات خارجی است. اینا انشالله مرجحات خارجیه رو هم کی بحث میکنیم؟ به عنوان بحث آخر، حالا شاید فردا نرسیم بره برای هفته بعد مرجحات خارجیه. پس چی شد؟ امروز به یک مبحث الان میپردازیم و اون مبحث اینه که این مرجحات به چی برمیگردن، مرجعشون چیه؟ و اینجا نگاهمون دسته ایه، نه به صورت انفرادی. دسته ای یعنی چی؟ یعنی مرجحاتی که و مزایایی که و امتیازاتی که اشاره به صدور روایت میکنن، مثل صفات راوی. نه افصحیت، نه اصدقیت، اوثقیت، صفات راوی یا مربوط به خود خبر و دلالتش باشن، میشه مرجحات دلالی، یا مربوط به جهت و مقام بیان باشن که در مقام بیان واقعن یا در مقام بیان حکم واقعی نیستن و تقیتن صادر شدن. آخوند قائل به تقدیم مرجحات صدوری بر همه است، به خلاف جناب حضرت شیخ اعظم و وحید بهبهانی و غیره. حالا یکی تعجب نکنه، وحید بهبهانی که قبل از شیخ بوده و این تعادل تراجیح که بعد از شیخ بیان شده، نه اشتباه نکنید، بعد از جناب شیخ تعادل تراجیح به عنوان یک فصل، به عنوان یک کتاب در اصول به صورت منقح و مدون بحث شد، و الا علمای اقدم بر جناب شیخ مثل وحید بهبهانی بحث کرده بودن این مطلب رو. گرفتی چی شد؟ بله تعارض از هم. اصلا جناب حضرت شیخ طوسی کتاب الاستبصار رو برای چی آوردن؟ الاستبصار بقیهش هم بخونید، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، اختلاف اخبار. سنی ها اومدن اعتراض کردن به جناب شیخ، شما که میگید اهل بیت اهل بیت، خودتون روایاتتون متناقضه، متعارضه، مختلفه. ایشون اومدن گفتن اصلا هم اینطوری نیست، روایات رو قشنگ، یعنی اولین کتاب تعارض تراجیح یا همون حل به اصطلاح تعارضات رو جناب شیخ طوسی یک کتابی تدوین کردن، الاستبصار فی مختلف من الاخبار.
روایت درست بود،
پس از قبل بوده.
وقت اومدن تو این کتاب توضیح کنن ایرادی که به ما وارده.
بله بله، که این روایت عامه، اون روایت خاصه. این کار، این اگر به تعارض رسید بعد میره سراغ مثلا همون که این روایت راویش بهتر بوده نبوده.
این ایراد همون وارد میشه دیگه، مثلا چرا این روایت همه چیش مثل اون؟
خب میگیم به خاطر خودتونه، به خاطر خودتونه، به خاطر فشاریه که شما امام رو نه نه گفتم که آقا اینها از امام در مقام بیان واقع نبودن، شرایطشون نبود که اینو بیان بکنن. خب دیگه حتما نمیدونم دیگه، بهشون گفتن، شاید بهشون گفتن که به خاطر زور شما، حکومت شما
مثلا نوشتن، چجوری به اونا فهموندن که مثلا این الان
غالب ایرادات به همون عام و خاص و حکومت و ورود و اینطور چیزا بوده. بله، یعنی همون بحث جمع عرفی حلش میکرد. اون قسمت دیگه تعارض به معنای خاصش، حالا شاید به خواستشون میگفتن، شاید نمیگفتن، حالا دیگه باید بررسی کنیم. خب بریم سراغ عبارت. فصلون لا یخفا، لا یخفا یعنی بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون. ان المزایا، مزایا چی بود؟ همون امتیازات، همون مرجحات، مرجحات یک روایت نسبت به یک روایت دیگه. المرجحه تا لأحد المتعارضین، اون مزیت ها و خصوصیات و امتیازاتی که باعث اخذ به راجح از یکی از دو متعارض می شد. الموجبه تا، این الموجبه تا صفت این مزایاست. مزایا جمع مکسره، باش معامله مفرد مؤنثه می کنند. ان المزایا المرجحه الموجبه، الموجبه که موجب میشه، باعث میشه، للاخذ بهی، للاخذ بهی یعنی اخذ کنیم یکی از اون دو متعارضین را، یعنی بگیم این مقدمه بر اون دیگری، و طرح الاخر، این مزایا موجب میشد که یکی رو بگیری اخذ راجع، و طرح دیگر یعنی طرح مرجوع. نه هنوز بحث صادر نشده رو تا الان کسی نمیگفت. شیخ میخواد بگی که صادر نه، آخوند میخواد بگی که صادر، نه گفته طرح اعمه از اینه که صادر شده یا نشده، این اعمه. بعد ایشون میگه نه خیر، این طرح به معنای عدم صدور دیگه. بناءن، این بناءن میخواد بفرمایید این بحث ما بنایی است، بفرمایید مبنایی نیست. چرا؟ چون ایشون قائل به تأخیر بودن از همون ابتدا، قائل به اخذ مرجح نبودن. بناءن علی وجوب ترجیح، بنابر مسلک شیخ که قائل بود به وجوب ترجیح. وجوب ترجیح یعنی چی؟ یعنی وجوب اخذ راجح بر مرجو. گرفتید؟ و این کانت علا انحاء مختلفه، این کانت به مزایا میخوره، هرچند که این مزایا انواع مختلفی داشت. دقت کردید؟ یعنی چی؟ یعنی بعضیاش مربوط به صفات راوی بود و مربوط به صدور بود، بعضیاش مربوط به دلالت بود، بعضیاش مربوط به مضمون بود. مضمون یعنی معنا، مثل موافقت کتاب میگیم این موافقه کتابه، مضمونش شبیه کتابه. یا مربوط به جهت بود، میگفتیم این مخالف عامه است، پس حجت اون بگید اون یکی چیه؟ موافقه با عامه است. لذا وقتی موافق باشه یعنی حجت نیست. یا مربوط به متن. و ما با و این کانت علا انحاء مختلفت و مواردها متعددتان، مواردش هم متعدد بود، یعنی مواردی که این مزایا بر اونها جاری پیدا میکرد مختلف بود. خودش توضیح میده این من بیان متعدد بودنشه. من راول خبر، این راول خبر میره سراغ مرجحات صفاتی که به صدور میخوره. مثلا این راوی اصدق، اوسق، اورع، افقه مثلا. و نفسهی، یا موردش خود خبره، نفس خبره. مثل چی دوستان؟ شهرت روایی. شهرت روایی. یادتونه چند وقت پیش من براتون گفتم ما یه شهرت روایی داریم، یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت عملی داریم، که گفتم شهرت فتوایی غیر از عملی است. خیلی ها اشتباه که برای اولین بار بعضی دوستان شنیده بودن، درسته؟ قشنگ یادمه چندین جلسه قبل اگر یادتون باشه بحث خوبی هم بود. شما یادتون هست آقای محمدی بودید اون موقع؟ خیلی ها میگن شهرت فتوایی همون شهرت عملی است، اما اینا نیستن، اینطوری نیست. این رو خدمتتون، بله گفتیم ما یه شهرت روایی داریم، مثلا یک روایت در چندین در کتاب حدیث اومده. یه شهرت فتوایی داریم، یعنی چی؟
فتوایی که بین علما مشهوره و ما روایت رو پیدا نمی‌کنیم، فتوا طبق اون روایت،
طبق خبر، باریکلا. شهرت فتوایی یعنی چی؟
طبق
خبره. اما شهرت عملی یعنی فتوا مستند به خبره، مستند به خبره. نه طبقش هم هست، مستند به اون هم هست.
شما فرمودید شهرت عملی قطعا مرجحه.
بله،
یعنی هم عمل شده، بله. تو عملیات قابلش هم مستند به.
بله بله.
ولی توی اون شهرت فتوایی حالت
یه نگاه فتوایی دادیم، هیچکی هم نگفته این فتوا رو طبق چه سندی گفته. بعدها یک روایتی پیدا میکنیم که مضمون شبیه اینه، هیچکی نگفته این طبق اونه.
مثالش هم
فرمودید، هیچ کی نگفته این مستند به اونه، فقط طبق اونه.
الدعاء عند رؤيه الهلال مستحب.
بله،
که فرمودید مثلا علما گفتن انگار دیدن هلال دعا کنید و مستندش هم معلوم نیست.
بله،
بعدن روایت پیدا میکنیم که الدعاء عند رؤيه الهلال مستحب.
درسته، این میشه فتوایی غیر از عملی است. این نکته خیلی مهمیه. حالا اینجاها اگر یک چیزی مربوط، اینجا منظور از شهرت، منظور از نفس خبر یعنی مرجحی که به خود خبر میخوره، شهرت روایی است، یعنی خیلی ها روایت کردن این، این یک رجحان میشه برای خود روایت. و وجه صدورهی، وجه یعنی علت، علت صدور چی بوده؟ یعنی بیان واقع بوده یا تقیه بوده؟ برای حفظ جان امام بوده. امام تو شرایطی بوده که برای حفظ جانش، لذا در مقام بیان حکم واقع نبوده. و متنهی، یعنی متن خبر، گوش میدید، این مزیت مربوط به متن خبره، مثل افصحیت، ابلقیت، مثلا این روایت میبینید که واقعا فصیحه، اون روایت میبینیم که خلاف قواعد صرف و نحو و بلاغته، این میخوره اون نمی، این میشه همون قوت متن.
استاد افصحیت ممکنه به متن برگرده، ممکنه به راوی؟
ببینید افصحیت تو بحث صدور، اون افقهیته که ممکنه مزید، استقیت، چیزایی که حیث صدوری رو تقویت کنن. بله میتونیم، این افصحیت بیشتر به متن میخوره، ابلقیت میگم بله بلیغتر بودن، اینا به متن میخوره. و مضمونهی، مضمون یعنی چی؟ مضمون یعنی معنا، یعنی محتوا، گوش میدید، مضمون یعنی آره رگی. متن خود الفاظ و عبارات، مضمون معنا و بگید مدلولشه، معناشه. مثل چی؟ موافقت با کتاب. میبینیم این روایت موافق با کتابه، این روایت مخالف با کتابه، قطعا این موافق از حیث مضمونی با قرآن، این یک مزیت میشه. خودش توضیح میده اینها مثالها به ترتیبه، مثل الوثاقت والفقاهه، اوثق بودن، افقه بودن، اینها همون راوی، اینا حیث صدوریه، آره، مرجحات صفاتی یا همون صدوری. و شهره که گفتم این شهرت، شهرت روایی منظور، چون فرمود مشتهر بین اصحابک. و مخالفت العامه، این همون وجه صدور که در مقام تقیه بوده یا در مقام تقیه نبوده. خب وجه صدور همون جهته عزیزم، آره، وجه صدور همون جهته که میشه مخالفت با عامه یا موافقت با عامه. و الفصاحه یعنی چی؟ فصاحت یادتونه؟ یعنی متن طبق قواعد صرفی و نحوی باشه. دقت کردید؟ بله قشنگ اون چیزایی که اوایل بلاغت خوندید به درد اینجا میخوره که این عبارت مطابق با بفرمایید صرف و نحو و سبک و اسلوب سخن گفتن مثلا ادباس یا نیست. و موافقت الکتاب، این میخوره به مضمون، معنا، محتوا. و الموافقه لفتوى الاصحاب، آیا این و الموافقه لفتوى الاصحاب میشه چی؟ نه نه، همون شهرت فتوایی. دقت کردی؟ اینها رو به عنوان چی داره حساب میکنه؟ مضمون، یعنی مضمونش طبق این خبره، لذا این خبر یک مزی، البته این جزء مزایای بگید مزایای غیر منصوص است. الا غیر ذلك، بله
صفه نمیاد.
کدوم صفه؟
دلالی و صدوری و جهتی اصلا توی این صفه نیست.
کدوم صفه؟
این شهرت فتوایی.
نه، هر کدوم از اون مزایا تک تک توی دسته میرن، اینها میرن تو دسته چی؟ جهتی، مخالفت با عامه. اینایی که مضمونی هن میرن توی قسمت همون دلالت و مضمون.
خب این شهرت فتوایی تو کدوم میره؟
میره تو بحث مضمونی دیگه دلالتش. خب بریم سراغ چی؟ الا غیر ذلک. این الا غیر ذلک، ذلک میتونیم بزنیم به کل این مواردی که غیر از اینایی که گفتیم، غیر از این 5-6 تا موردی که گفتیم، بقیه این مزایا که گفتم یادتونه استراب متن، اینها غیر منصوصه بود. غیر ذلک میتونید به بله تقریبا میشه هر چیزی که اقرب الی واقع باشه طبق مبنای جناب شیخ. البته اونها که انسدادی بودن چی میگفتن؟ انسدادی ها یادتونه اونجا گفتیم میگن اطمینان هم حاصل نشه، فقط یک زنی برای ما ایجاد کنه کفایت میکنه. یادتونه انسدادی ها یه چیزی، حالا انشاءالله بعدن شاید بهش اشاره ای بکنیم. ادامه بدیم. الا غیر ذالک من ما یوجب، این من بیان غیر ذالک میکنه. غیر ذالک چی؟ هر چیزی که، هر چیزی یعنی چی؟ هر مزیتی که یوجب و مزیتن یک امتیازی، فی طرف من اطرافهی، در یک طرف از اطراف چی؟ اون تعارض خبرین بکنه. مثلا میگه این روایت امتیازی داره بر اون روایت، خصوصا این، خصوصا میفرماید که خصوصا اگر شما قائل به تعدی بشی که دیگه الا ماشاءالله میشه دیگه. که مبنای جناب شیخ همینه، تو مکاسبم هم همینطور عمل میکنه. نگید، اینو تکرار میکنم، نگید شیخ طبق رسائلش عمل نکرده، اونجاها رد کرده شهرت فتوایی رو، اونجاها رد کرده چی رد کرده بود دیگه، اجماع منقور رو، اما اینجا داره استناد میکنه. عزیزم استناد نمیکنه به اون روایت، استناد میکنه، لکن میگه این روایت به دلیل اینکه طبق مثلا این فتوای اصحابه، این روایت چون بگید اجماع منقول داره، این روایت چون این مزایار داره، باعث اطمینان بنده میشه که این روایت نسبت به بقیه روایات مقدمه، لذا من طبقش فتوا میدم. خب همین خواستم بگم که اگر کسی اشکال کرد به جناب شیخ اعظم که شیخ خلاف اصولش، یعنی دیدید این جمله رو من خیلی شنیدم که میگن شیخ در فقه خلاف اصولش عمل کرده، نه خیر، شیخ طبق اصولش عمل کرده، شما دقت نکردی. شیخ که نگفته که این حجته، گفته این مزیته که باعث، تازه این نه، چند تا مزیته کنار هم میذاره باعث اطمینانش میشه و تقویت میکنه اون روایتی که در مقابل بقیه روایت هاست. این خلاف اصولشه؟ نه، خلاف اصولش این نکته بسیار مهمیه. درسته جناب آقای عزیزی؟
خیش را تعدیل
کن. بله خب کجا بود؟ خصوصا لو قیل به تعدی من المزایا المعصوصه، که چه اتفاقی میفته؟ یه عالمه شما غیر ذالک دارید، یه عالمه مزایا دارید که اینا رو میتونید کنار هم بچینید، تجمیع زنون بشه برای شما، یک اطمینانی حاصل میشه که این روایت ترجیح داره بر روایات مخالفش و طبق اون روایت رجحانی فتوا بدید و اون روایات بگید مرجوحی رو طرح کنید. الا، الا اینجا میخواد بره سراغ بیان مبنای خودشون. ایشون میفرماید مگر اینکه از الان به بعد میخوام خدمتتون بگم بسیاری از این نکاتی که شماها آقایون علما میگید دلالی، میگید جهتی، میگید غیره، غیره مضمونی، همه اینها مرجعشون چیست؟ بگید مرجعشون صدوره. یعنی همه این مرجعات که شما فرمودید یه جوری به مرجعات صدوری برمیگردن و از حیث منطقی هم ثبت العرش ثم انقش. اول باید بگیم که امام اینو گفته، بعد بریم که بگیم محتواش چیه، دلالتش چیه، متنش چیه و و و و جهتش چیه. الا انها، این مزایا موجبتون لتقدیم احد سندین، اونجا هم گفته آرز سندین، ریشش اینجاست. یعنی چی؟ یعنی این مزایا همه برمیگردن به صدور که میگن که این صادر شده یا صادر نشده، این رو امام گفته یا امام نگفته. و ترجیحهی، ترجیح احد سندین و طرح سند الاخر، من یه از سند اضافه کردم، وقتی یکی از اسناد رو ترجیح میدید سند دیگر رو چیکار میکنید؟ طرح میکنید.
فقط سند رو طرح نمیکنید،
بله دیگه، سند که میره یعنی دیگه خود روایت. فإنه، این ف فافای تعلیل دیگه، سببیت. چرا شما این حرف رو میزنی؟ ف فإن اخبار العلاج دلت على تقدیم روایت ذات مزیت فی احد اطرافها و نواحیها. اخبار علاجیه میگه خود به مشتهره، خود یعنی اینو بگیر، یعنی اونو ول کن. دقت کردید؟ حالا تو دلش چیه؟ میخواد بفرماید که اگر بخوای بگی که طرف دیگر هم حجته، خب میگیم حجته که چی؟ حجته که چی؟
عمل.
که عمل کنی. شما که میگیم عمل نمی کنم، به این عمل کن به اون عمل نکن، خب چرا به ما بگه که به اون عمل اون حجته برای این که بهش عمل نکنی؟ لغوه و لغو از حکیم صادر
نمیشه.
این نکته خیلی مهمه بود. فجمیع هذه من مرجحات السند حتی موافقت الخبر للتقیته، حتی موافقت خبر با برای تقیه، این هم جزء مرجحات سندی است، صدوری است. چی؟ حالا یه لحظه دوستان اگر اجازه بدید تا همین عبارت اینجاها بمونه، تو حاشیه گفتن درستم هست، موافقت خبر
نه.
حالا یه نکته حاشیه‌ای که داریم که دیگه امروز نمیرسم براتون، تو حاشیه گفتن مخالفت الخبر للتقیه، مخالفت جزء مرجحات نه موافقت. گرفتی چی شد؟ مخالفت یادتونه، مخالفت مرجحه، موافقت که مرجح نیست،
نیاز نیست اصلا موافقت کنه.
بله بله، مخالفت. حالا تو حاشیه گفتن، البته بعضی از دوستان میگن جناب حضرت آخوند دقت کنید، من یه نکته قشنگی میخوام براتون بگم، جناب حضرت آخوند در کفایه بعضن در عبارات که خیلی دقت کرده، یک سبک آموزشیش که طلبه ها رو دقیق بار بیاره، بعضن هم اشتباه، عمدن اشتباه نوشته. این رو بعضی از بزرگان گفتن که حالا نکته جدیدیه، عمدن اشتباه گفته که بفهمه شما این اشتباهات رو میگیرید یا نه، این طوری گفتن. حالا ادعاییست،
خیلی پیچیده شده.
ایشون میگفتش که دو مورد من دیدم، بنده یه موردشو به نظرم همین باشه. حالا بگذاریم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.